صبح بخیر باشه. کم کم به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو ایران نزدیک میشیم. صمیمانه سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان. روزتون زیبا، همراه با بهترین ها. پنجشنبه بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. پایدار باشید و شاداب. بعضی وقتها باید از همه چیز دست کشید، یه گوشه دنج پیدا کرد و آرامش دم کرد و جرعه جرعه سر کشید. خدا نگهدار.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه، ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟
تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
بهتر است بدانی. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه. آرزو میکنیم هر جا هستید سلامت و از هر آسیبی به دور باشید. مطابق هر هفته ساعت 13:30 در خصوص حوادث و مخاطرات طبیعی با شما صحبت میکنیم. و ما موضوع این برنامه ایمنی در طبیعته. با فرارسیدن فصل گرما و تعطیلات، برخی از افراد تصمیم به اقامت چند روزه در طبیعت، جنگل، ساحل و دیگر محیط‌های طبیعی می‌گیرند. تفریحی که گرچه ممکنه در نگاه اول ساده به نظر برسه، اما نیازمند رعایت برخی نکات و الزامات ایمنی است. به گفته کارشناسان، اگر افراد برای اولین بار قصد حضور و اقامت در طبیعت و چنین فضاهایی رو دارند یا محل اقامتشون فضایی است که آشنایی چندانی با اون ندارند، لازمه که حتماً پیش از سفر اطلاعات لازم در خصوص محیط، دمای هوا، درجه سختی و غیره رو از راهنما جویا بشن و یا با جستجو در اینترنت و رسانه‌های معتبر اطلاعات لازم رو به دست بیارن. دیگه اینکه حتما باید با افراد آشنا به محیط و مورد اعتماد همراه بشن و راهنمای خودشون رو از بین افراد خوشنام و دارای مدرک طبیعت‌گردی انتخاب کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره ایمنی طبیعت گردی با یکی از کارشناسان در این زمینه صحبت بکنیم. جناب آقای مهران کلاته، طبیعت گرد، پشت خط تلفن برنامه هستن. آقای کلاته سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم.
در خدمتم.
تمنا میکنم ما در خدمتون هستیم تا از اطلاعاتتون استفاده بکنیم و تقدیم عزیزان شنونده کنیم. آقای کلات، شما با توجه به تجربه‌ای که دارید و طبیعت گرد هستید، برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید زمانی که میخوایم بریم به سفر، به خصوص سفر به طبیعت، چه اصول ایمنی رو باید رعایت بکنیم تا خدای نکرده دچار آسیب نشیم؟
مسئله که مربوط به طبیعت گردی هستش، یه قسمتش فردی هستش که برمیگرده به وسایل و یا امکاناتی که شما باید تدارک ببینید، مثل کفش، لباس، مقدار آب، غذا که باید مناسب باشه با اون شرایط آب و هوایی، تابستون یا زمستون، مدت زمان و یا سفری که میخواهید برید. توی زمستون خب شما نمیتونید کفش تابستونی بپوشید، باید کفشی داشته باشید که مناسب اون محیط، مقدار دما، پس شما باید اطلاعاتی از محیط داشته باشید و بتونید لباس های مناسب، پوشش مناسب برای حرکت و برای مقدار مسافتی که دارید، آب و غذا و همینطور واسه شب مونی چادر مناسب و غذا و آب مناسب رو داشته باشید یا کیسه خوابهای مناسب رو داشته باشید.
بله.
این یه قسمت هستش. یه قسمتی هستش که بیرونی هستش، مربوط به خود طبیعت هستش. همونقدر که طبیعت زیباست و میتونه ازش لذت ببریم، گهگاهی میتونه خطرناک باشه. خب اول از همه این هستش که ما یه اطلاعاتی درباره اون منطقه داشته باشیم، آب و هواش داشته باشیم، ارتفاعش داشته باشیم، چون یکی از عواملی که میتونه تاثیر بذاره تو شرایط آب و هوایی ارتفاع اون منطقه است. میتونه شدت باد، سرما و یا حتی شدت آفتاب رو کم و زیاد بکنه. پس ما یه اطلاعاتی میخوایم و بعد از اون باید با قول معروف بتونیم این وسایل رو و اون محیط رو بتونیم با هم دیگه مچشون بکنیم.
بله.
بعد به خاطر همین جایی که میخوایم چادر بزنیم، در چه ارتفاعی هستیم، آیا احتمالاً خطرهای حیوانات وجود داره یا مسائل طبیعی مثل رعد و برق و مسائل اینطوری، رانش زمین یا هر اتفاق دیگه یا بهمن. خب باید اطلاعاتی درباره تمام اینها یک کسی که طبیعت گردی میکنه داشته باشه.
بله.
برای اینکه اینا رو به دست بیاریم، خب میتونیم با کسایی که با تجربه هستن تا یه مدتی سفر بکنیم یا مشاوره بگیریم درباره منطقه و از خطراتی که ممکنه توی اون منطقه برامون اتفاق بیفته آگاه بشیم. خب الان یا کسی که کوهنوردی میکنه میدونه این رو که مثلا در شیبای 45 درجه ممکن هستش که بهمن بیاد و شیب‌های خطرناکی هستن. پس شما توی اون مناطق میتونه بازتون توضیح بده و شما در اون مناطق وای نستید، سرسیبه ایجاد نکنید و یا چادر نزنید. اینها چیزایی هستش که با مطالعه و با گرفتن مشاوره میتونیم اینها رو داشته باشیم. خوشبختانه ما توی کشورمون جاهایی رو داریم مثل کلوپ‌های ورزشی هستن که آدم‌های با تجربه داخل اونها پیدا میشن یا کسایی که چندین سال این کار رو کردن، حالا تور لیدر هستن یا طبیعت‌گردهای قدیمی هستن که میشه از اون استفاده کرد و گاهی هم میشه از کتاب‌های استفاده کرد. در مورد شرایط آب و هوایی هم که واقعا میشه از اینترنت و سایت آب و هوایی استفاده کرد که یه مقدار معلومات رو داشته باشید.
بله.
مطالعه درباره همون محیط، چه حیوانایی هستش، چه کار باید بکنیم. مثلا در مناطق شمالی کشور خب خیلی از دوستانم میرن، بسیار هم زیباست. خب خرس توی فصل بهار میتونه خطرناک باشه یا حیوانهایی که بچه دارن، خب نزدیک بچه هاشون نشین. اینا چیزایی هستش که شما با یه مقدار گشتن و یا صحبت کردن با کارشناسایی که توی محیط زیستی هستن و یا طبیعت گردی میکنن متوجه میشین توی طبیعت نباید مثلا نزدیک بچه حیوانات شد و اگه بچه حیواناتی رو دیدیم باید سریعا از اونها دور بشیم، چون به احتمال زیاد مادر نزدیکه و میتونه اصلا مسئله ساز باشه.
بله. ببخشید آقای کراته، من حالا اینو در پرانتز بپرسم، گاهی اوقات شده که افرادی در طبیعت، حالا مشغول طبیعت گردی خودشون بودن و خیلی ناخودآگاه و ناخواسته با منظره مواجه شدن که مثلا بچه حیوانی در دامی گیر افتاده یا خطر تهدیدش میکنه و حالا پدر و مادر و ممکنه حتی حیوانات دیگر اون منطقه میخوان کمکش بکنن و نمیتونن. از طرفی اون فرد طبیعتگرد هم از ترس اینکه بهش حمله نکنن نمیتونه کاری انجام بده، گاهی اوقات وارد عمل هم میشن برای نجات جان اون حیوان ولی آسیب هم میبینن. در چنین مواقعی شما چی پیشنهاد میدید؟
این نظر شخصی منه. من تا جایی که بتونم از دخالت در طبیعت خودداری میکنم، سعی میکنم رد پام و اگه چند تا ایس میتونم بگیرم داشته باشم، چون این مسائل رو اگه شما یک بار داخلش هم اقدامی بکنید فقط یک مورده یا دو مورد. نسبت به این که شما تغییراتی در طبیعت ایجاد بکنید، من اولین کاری که میکنم این هست که موقعیت خودم رو میسنجم و بعد از اون اگه مادر رو ندیدم در جهت باد دور میشم، به خاطر اینکه یعنی جوری حرکت میکنن که باد بوی من رو به مادر یا حتی بچه نبره. به سمت اونها نبره و من سعی میکنم فاصلم رو رعایت بکنم، چون بعضی از اتفاقهایی هستی که طبیعت باید اتفاق بیفته و ما با دخالت اونها رو به هم میزنیم.
درست.
بعضی موقع جوجه هایی رو مادر به دلایل حالا بچه مریضه و ما نمیتونیم تشخیص بدیم از لونش بیرون میکنه تا بقیه جوجه ها زنده بمونن. ما با برگردوندن اون طریقا باعث به این رفتن بقیه جوجه ها میشیم یا مسائل این شنینی. طبیعت خود مادر بیشتر اوقات میتونه این کار رو انجام بده و اگه هم نتونست و نیاز به کمکی داشت، ما محیطبانی رو داریم یا کسی رو داریم در طبیعت که شما میتونه با تماس گرفتن با محیط زیست این اطلاع رسانی رو بکنید و اونها بر اساس شرایط اقدام لازم.
متوجه شدم، خیلی متشکرم از حوزه شما. در بخش دیگری از همین برنامه این بحث رو پی میگیریم. قبل از اون اگر موافق باشید بخش رو به اتفاق بشنویم. بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه بهتر است بدانیم رو تقدیمتون میکنیم، درباره ایمنی در طبیعت و ایمنی طبیعتگردی با جناب آقای مهران کلاته طبیعتگرد صحبت میکنیم. در بخش قبلی خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردیم که با توجه به اینکه خیلی ها دارن برنامه ریزی میکنن برای رفتن به طبیعت، بد نیست که همه ما با اصول ایمنی در طبیعت آشنا بشیم تا اینکه خدای نکرده آسیبی نبینیم و سفرمون با امنیت کامل به سرانجام برسه. جناب آقای کلاته مواردی رو اشاره کردند، از جمله اینکه کلاً عوامل فردی و عوامل بیرونی دخیل هستند در اینکه ما یک سفر مناسب و ایمن داشته باشیم. فردی مثل وسایل امکانات، کفش و لباس و آب و غذا و فصل و اینجور چیزها، و بیرونی هم که خود طبیعت، که حالا گاهی اوقات این طبیعت میتونه خطرناک هم باشه، حیواناتی که در اون وجود دارن، شرایط آب و هوایی، سرما، گرما، آفتاب بیش از حد، رعد و برق، ریزش بهمن و الی آخر. خب در ادامه جناب آقای کلاته میخوایم از زبان شما یه مقدار جزئی تر به هر کدام از این طبیعت گردی ها و شاخه هاش بپردازیم. مثلا اینکه زمانی که میخوایم بریم به سفری که مربوط به کوهنوردی میشه، یا مثلا زمانی که میخوایم بریم جاهایی که به حیات وحش نزدیک میشیم، چه کار باید بکنیم، چه اصولی رو باید رعایت بکنیم؟
وقتی میخوایم بریم کوهنوردی، خب اولین چیز و مهمترین چیز این هستش که ما درباره شرایط آب و هوایی منطقه، آیا هوا خراب هست، طوفان وجود داره یا نداره، تحقیق بکنیم و اینکه طول مدت اون برنامه رو استخراج بکنیم، مسافت چقدر هست، چقدر طول میکشه، چقدر نیاز به آب و غذا داریم، و بعد از اون لباس های مورد نظر اونجا رو، یعنی بعضی موقع ها خب کفش ها زمستونی تابستونی میشن، بعضی موقع کفش های وجود دارن که مثلا برای اون منطقه به خاطر سنگلاخ بودن یا شنسکی بودن اون منطقه مناسب نیستن یا هستن، اونا رو باید انتخاب بکنید. کیسه خواب، چادرهای ارتفاع خب متفاوت هستن، شما این چادر نامناسب ببرید ممکنه توی باد توی ارتفاع اینها بشکنه.
بله.
یا اینکه باید بدونیم که وقتی شما در ارتفاع هستید هوا ابریه و احتمال رعد و برق وجود داره، وقتی که موهای شما سیخ میشه یا احساس به الکتریسیته در موهاتون هست، باید با سرعت فراوون اون منطقه رو ترک بکنید. اینها چیزهایی هستش که شما بر اساس اینکه میخواید اون برنامه رو اجرا بکنید باید داشته باشید. بعضی موقع مثلا شما میدونید که این منطقه داره ریزش فراوونی هست، شما خب میدونید که در تغییرات آب و هوایی در لحظه در یک ساعت یا روز شکل میگیره، زمین گرم میشه یا شروع میکنه به سرد شدن، اون زمانها بیشتر احتمال ریسک ریزش و به قول معروف فرو ریختن دیواره یا چیزی یا سنگی وجود داره.
بله.
شما باید بیشتر احتیاط رو دقیقا تو اون زمانها بکنید، یا مثلا همونطور که گفتم بهمن، یا مثلا برف سنگینی اومده، زاویه‌ای که در محیط هست بین 30 تا 45 درجه، پس احتمال اینکه شما بهمن داشته باشید تو اون منطقه زیاده. اگه گروهی میرن دوستان میتونن یکی از دوستان در ارتفاع بالاتر وایسه نگاه بکنه و مسیر بهمنگیر رو اون دوستان دیگه رد بشن و بعد یه نفری اون ور وایسه و ایشون بیاد. یعنی اینطوری شما میتونید متوجه بشید که اگه خدای نکرده بهمن زد طرف رو کجا برده، کجا باید دنبالش بگردید.
بله.
و این که اصلا یه ذره اطلاعات داشته باشین در مورد اینکه ای بهمن اومد یا هر اتفاقی افتاد باید چه کار بکنید.
درسته.
که بقول من بسون داشته باشین یا هر میده چجوری باید اینها رو پیدا بکنیم که بتونیم به قول معروف اون افرادی که گیر افتادن رو نجات بدیم.
خب در مورد حیات وحشی مثلا حالا افرادی که بیشتر به جنگل میزنن و به داخل جنگل میرن سفر میکنن، چادر میزنن، گاهی شبمانی میکنن، خب ممکنه با حیات وحش هم روبرو بشن، در خصوص باید چه کرد؟
اولین چیزی که وجود داره این هستش که اون منطقه باید ببینیم چه گونه های حیوانی به قول معروف تشکیل شده یا دارا هستش. بعد مثلا خب اگه جایی که خرس داره، خرس بسیار کنجکاوه، پس ما غذاهامون باید جوری پک باشه که بوش به بیرون نیاد، چون این حیوان بسیار باهوش، بسیار کنجکاو هست و دنبال غذا خواهد اومد. پس شما اگه شما شرایط ایجاد بکنید که بو به بیرون بره، حتی داخل چادر باشه، ممکنه چادر رو پاره کنه و تشریف بیاره داخل واسه غذا خوردن. پس شما باید این رو رعایت بکنید، نوع نحوه غذا بردنتون جوری باشه که پک باشه، بو نداشته باشه، که شما بتونید راحت استراحت بکنید. دوم، به هیچ عنوان کاری با توله ها نداشته باشید، یعنی اینکه حالا زیبان یا هر شرایط دیگه ای، چون مادرها حتما نزدیک هستن و ممکنه به شما حمله بکنن.
بله.
از پرتاب سنگ یا هر چیز دیگه به خود داری و هر چیزی که تحریک ها میزنید، خب میتونید برای اینکه لذت بیشتری ببرید لباس هم رنگ اون طبیعت رو بپوشید که یک مقدار توی طبیعت محو بشید و کمتر جلب توجه کنید، کمتر صدا بکنید. و اگه ناخواسته با حیوانی روبرو شدید میتونید روی پاهاتون وایسید، اگه کوله‌ای دارید روی سرتون بذارید و دستتون رو باز کنید تا بزرگتر به نظر برسید. و این بزرگتر بودن میتونه حیوان رو بترسونه، چون حیوانات بیشتر موقع از حیوانی که روی دوتا پا وای میسته میترسن. و این خودش یه حالتی هستش که باعث میشه حیوان دور بشه. و یا میتونیم حتی در جاهایی که احتمال میدیم با حیوانی احساس میکنیم یه حیوانی داره تعقیبمون میکنه یا احتمال داره که باش روبرو بشه توی اون منطقه، داریم
بله.
میبینیم که مثلا شاخه هایی شکسته، ببخشید مدفوعی اون حیوان اونجا هست و احتمال این در مقابل اون رو ببینیم در ادامه مسیر.
بله.
میتونیم سرصداهای ایجاد بکنیم که خود حیوان فاصلش رو با ما رعایت بکنه.
بله.
چون ما نمیدونیم اون کجا هست، ولی اون با صدای ما و ایجاد صدا میتونه فاصله رو رعایت بکنه.
درست.
این صدا باید جوری باشه که طبیعت رو به هم نریزه. و یا اگه ما داریم میریم که ببینیم، خب بهتره سکوت رو رعایت بکنیم. بعضی موقع ما دید کامل داریم، میتونیم کاملا ببینیم منطقه رو، دوربین داریم و میتونیم رصد بکنیم منطقه در چه شرایطی هست. خب ما میتونیم سکوت بکنیم و دیدن حیوانات لذت ببریم.
بله.
ولی جایی احتمال میدیم میتونیم با ایجاد یک مقدار صدا خودمون رو معرفی بکنیم تا حیوانات حاصلشون رو رعایت بکنن.
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یه بخش دیگه از همین گفتگو رو در همین برنامه تقدیم عزیزان شنونده میکنیم. ۳۹۰۰ سامانه پیام کوتاه بهتر است بدانیم آماده دریافت موضوعهای پیشنهادی شما برای طرح در برنامه است. با ما در تعامل باشید. روز و روزگار بر شما خوش باشه. همراهان صمیمی برنامه بهتر است بدانیم، آخرین بخش گفتگوی کارشناسی این برنامه رو با حضور تلفنی جناب آقای مهران کلاته طبیعتگرد تقدیم شما میکنیم. در مورد ایمنی در طبیعت و طبیعتگردی داریم صحبت میکنیم. خب آقای کلاته، در بخش قبلی اشاره فرمودید که مثلا اگر که رفتیم کوهنوردی یا به دل جنگل زدیم، چه موارد ایمنی رو باید رعایت بکنیم تا خدای نکرده دچار آسیب نشیم. یه موردی بود ذهنمو مشغول کرد، دوست دارم اینو بپرسم، و اون این که آیا آتش روشن کردن کنار چادر میتونه ما رو از نزدیک شدن حیوانات نجات بده و در امان نگه داره؟
حقیقتا هم تقریبا میتونم بگم نه، به خاطر اینکه حیوانات آلات به قول معروف یا نزدیک انسان نمیشن، یا اگه تحت فشار باشن، یا حالا به علت یعنی تحت فشار گشنگی، تشنگی یا هر شرایطی که جلب توجهشون کرده باشه، اون حیوانات به احتمال زیاد با آتش هم مقداری آشنا هستن. مثلا اونهایی که دامدار هستن و توی طبیعت از دام‌ها نگهداری می‌کنن و آتش درست می‌کنن، از خودش واسه خیلی از حیوانات که تمایل به شکار گوسفندها دارن خودش یه علامته. طرف یعنی اون گرگ، اون خرس یا هر حیوانی که می‌خواد شکار بکنه گوسفندها رو، چون خیلی هم راحت هستن، با دیدن آتش متوجه میشه که اینجا آدمی هست، احتمال داره گله‌ای باشه، چون چوپان‌ها بیشتر آتش روشن می‌کنن.
بله
برای گرم شدن. یعنی این به صورت کلی به این حالت نیست، یعنی بیشتر شاید این حالت رو ما در کارتون ها داشتیم یا شاید حیوانی که زیاد آتیش ندیده باشه، ولی ما امروز روز باید بدونیم که انسان ها انقدر در عمق طبیعت نفوذ کردن و رفتن که دیگه این حالت ترس از آتیش وجود نداره. و ما نمیتونیم ما همچون آتیشی ایجاد بکنیم، و غیر از این که حالا احتمال داره اون شراره ها چادر ما رو بسوزونن، یا به قول معروف طبیعت رو به خطر بندازن اگه کنترل نشده باشه، چیز دیگه عاید ما نمیکنه.
بسیار خب، در مورد مناطقی که آب وجود داره، مثلا رودخانه ای هست یا سدی وجود داره، و خلاصه کسانی که میرن به دل طبیعت دوست دارن برن از دیکتر بشن به اون آب، گاهی اوقات به دل رودخانه هم میزنن، در این موارد هم اگر مسائل ایمنی هست لطفا بفرمایید.
خب چیزی که وجود داره، خب خود ما میدونیم که بعضی از آبهایی که راکت هم مثل آبهای سدها، آبهای سنگینی هستن که مسائل یا گردابهایی تو خودشون دارن، یا چیزهایی داخل خودشون دارن، جریاناتی داخل خودشون دارن که انسانی که داخل اونها حتی شناگر بسیار ماهری هست رو متاسفانه میتونه دچار حادثه بکنه.
بله.
خب طبیعتا و عقلانی هستش که اگه پاتون شما توی آب کردید، خب شاید مشکلی نداشته باشه، ولی اگه واقعا بخواید اونجا شنا بکنید، این خطر غرق شدن خیلی احتمالش میره بالا. بعدی رودخونه ها هستن. رودخونه ها خب آبهایی در جریان هستن، دیگه راکت نیستن، و مسائل فقط برمیگرده به فشار آبی که وجود داره. فشار آبی که وجود داره و میتونه خطرساز باشه با توجه به سنگ هایی که میتونن جلبرگ داشته باشن و اون عمقی که میتونن داشته باشن، با اون فشار آب میتونن خطرساز باشن.
بله. یعنی لغزنده باشن، حالت لیز دارن.
بله.
یه سر بخورن.
آره، اونهایی که سنگی هستن با اینکه مثلا خزه دارن، یا تو زمستان میتونه یخ زده باشه، آب رودخونه ریخته بشه رو سنگ و یخ زده باشه و شما نبینید و وقتی پاتون رو میذارید متاسفانه بیفتید توی آب و اونجا احتمال داره با سنگ دیگه‌ای برخورد بکنه و چرا آسیب بشید. خب اینا رو باید در نظر داشته باشیم، اینو بدونیم که خب هر جایی هم شما پامون رو میذاریم داخلش، مثل رودخونه، یه اکوسیستم داره که ما میتونیم با وارد شدن به اونجا اون اکوسیستم رو هم آسیب بزنیم.
درسته.
اینکه حالا ما ببخش قارچی، بیماری، چیزی رو اونجا ببریم که باسیدی ما اصلا این حالت بیماری نداره، ولی باسید طبیعت میتونه ایجاد بیماری بکنه، یا میتونه اون مکانیزم رو یا اون غذا خوردن مثلا یک آب زیر روک رو که اونجا داره میره توی آب رودخونه تا غذا بخوره رو مختل بکنیم. ما باید این رو بدونیم که وقتی وارد طبیعت میشیم، بذاریم اون مرزی که بین ما و طبیعت تا حدی حفظ بشه. این خیلی چیز مهمی هستش تا اون اکوسیستم اونجا سالم بمونه و ما بتونیم بارها و بارها از اون استفاده کنیم. ولی اگه حالا به هر شرایطی نیاز شد که وارد آب بشیم، بهتر هستش که فشار آب رو، عمقش رو و بافت کف اون رودخونه رو نگاه بکنیم تا به قول معروف تست بکنیم تا اینکه دچار حادثه نشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
دیگه دریاها هست که میتونه جذر و مد دریاها هم تاثیر داشته باشه، ما باید اینو متوجهش بشیم برای آینده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. برای شما و همه طبیعتگردان آرزوی سلامت و موفقیت دارم.
ممنون، خیلی متشکرم که به حرف من گوش دادید، امیدوارم که مفید بوده باشه.
حتما همینطوره، خدا نگهدار شما.
خدا.
به پایان بهتر است بدانیم امروز رسیدیم. خیلی ممنونیم که تا انتهای برنامه همراهیمون کردید. بدور از حادثه باشید و خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بنده حبل المتین توده های آرزومنده
اگر شما حوزه های فقاهتی را شما آقایون خراسان آقایان قم آقایان تبریز سایر جا هر جای حوزه علمیه دارد اگر تقویت نکنید اینها را به همون فقه که تا کنون بوده است به همون فقه سنتی اگر فقها تحویل جامعه ندید علما تحویل جامعه ندید مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا اینکه از اسلام هیچ اسم دیگه نباید باشد اگر فقهای اسلام از صدر اسلام تا حالا نبودند الان ما از اسلام هیچ نمیدونستیم این فقها بودند که اسلام را به ما شناساندند و فقه اسلام را تدریس کردند و نوشتند و زحمت کشیدند و به ما تحویل دادند و ما باید همین جهت را حفظ بکنیم و یک تکلیف الهی شرعی است به اینکه حوزه ها باید تقویت بشه و البته در بین حوزه ها اشخاصی هستند که اونها دخالت در امور اجتماعی و سیاسی می کنند و باید هم بکنند اما غفلت از این که ما دیگه به فقاهت کار نداشته باشیم این غفلت اسباب این می شد که اسلام را خدای نخواسته منسی کنید بعد از چند وقت باید حوزه ها به قوت خودش بلکه هر روز قوتش زیادتر است حالا مزاحم ها دیگه رفتند اونهایی که با امام شما کار داشتند حالا دیگه مدفون شدند شما باید خودتون حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت اسلام همش تو این کتاب است با حفظ فقاهت با حفظ این کتب با نوشتن با بحث کردن با حوزه های علمی تشکیل دادن از همه علوم اسلامی اون کتبی که منسی شده بود اون کتب را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و حفظ کردن این دژ محکمی که تا کنون اسلام را نگه داشته است ما موظفیم که اسلام به همون طوری که آمده است و به دست ما رسیده است ما هم تحویل بدیم به نسلای آتیه انشاءالله اونها هم به نسلای بعد و بعد تا صاحبش بیاد و تسلیم او بکنند
الله اکبر خمینی رهبر